بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم فضلای محترم، یک چیز مسلمی است که اگر یک جایی نجس شد، تطهیر اون به وسیله آب باید بشه. بله، مثل زمین و امثال ذالک، آفتاب بعضی چیزا رو خوش میکنه و طاهر میشن. اما خب اصل اولیه، اگر یه جای نجس شد باید به وسیله آب تطهیر بشه. خب این اصل اولیه. بنابراین در این مسئله تبعیتی که ما عرض کردیم که خیلی از جاها به تبع شیء دیگر هم پاک میشه، یکی از مواردش عبارت بود از این که اگر خمری مبدل به خل بشه، خب مسلمه که این انقلاب موجب برای طهارت خل خواهد شد. این مسلم. اما معلوم اون ظرفی که درش خمر بوده و اکنون مبدل به خل شده، اون ظرف هم قطعا باید پاک بشه. برای خاطر این که چون معنا نداره که بگیم خمر خل شده و طاهره، اما اون ظرف باقی بر نجاست خودش هست. چون که اگر اون ظرف به نجاست خودش باقی باشه، حکم به حلیت این خل لغوه. در این که خلم الان ملاقات کرده با ظرف نجس، لامحاله متنجس شده و چیزی که متنجسه خوردنش حرامه. درسته. بنابراین پس این را ما به دلیل عقل کشف میکنیم که اگر فرمود خمر مبدل به خل شد طاهره، حتما ظرفش هم طاهره. خب این معلوم. اما بعض آقایان چون مسئله تعدی کردن به غیر موارد قمات یقین کار مشکلیه، گفتن به این که اگر ما ظرف رو چپه کنیم، مثلا فرض کنیم یک کوزه ایست که نصفش خمر بوده و مبدل به خل شده، اون وقتی که خمر بوده تمام این کوزه به خاطر بخار خمر نجس شده. بله، الان که خل شده، قدر مسلمن خود اون خل طاهره، اون مقداری هم از کوزه که اطرافش را خمر گرفته بوده اون طاهر میشه. اما اگه خواسته باشیم خمر کنیم، دو مرتبه این قسم خل ما ملاقات میکنه با بخش بالای این کوزه. بالای این کوزه دیگه برای چی طاهر بشه؟ خب غیر قدر متیقن اون مقداری که مثلا فرض کنید یک کوزه دو سلسش خمر بوده، حالا مبدلش این دو سلس به خمر، به خل، یعنی به سرکه مبدل شده. خب این مقداری که توش سرکه احاطه کرده بوده که دو سلس کوزه است، اینها پاکه. میگیم حالا که پاک بود مثلا، اما اگر خواسته باشیم چپه کنیم، لا محال این خلها یعنی این سرکه ها ملاقات میکنه با بخش بالای این کوزه. بخش بالای این کوزه که نجس بود، بخاطر خم نجس بود، خود همرم که خل شده پاکه. اون مقدار این که خل بوده، یعنی مقدار این که سرکه داشته که در دیوار و کف این کوزه است، اونم پاکه. اما قسمت بالاتری که از سطح خم بالاتره، اونها که قبلا نجس بوده، الان هم شما خم که کردی ملاقات با دیوار متنجس کوزه میشه، بنابراین نجس خواهد شد. میشن آقایان؟ لذا بعضی آمدن گفتم اگر این مخواهد که سرکه نجس نشه، کوزه رو بشکنید که دیگه نامحاله خم اون خل خارج بشه، بدون این که برخورده به دیوار کوزه کنه، یا لااقل از زیرش سوراخی کنید که از اون زیر این سرکه ها بریم بریزه و دیگه ملاقات نکنه با قسمت های بالای کوزه. بلا خودش که قبلا که خمر بوده نجس شده بوده به خاطر بله بله مقصد هم مثلا به خاطر بخار خمر یا به هر علتی خمر استحاله شده، خمر استحاله انقلاب شده به خلق، خود خلق پاکه، اون دیوار اطرافی که احاطه کرده اونم پاکه، اون قسمت بالایی که خالی بوده چرا؟ بسیار خوب. حالا اگه فرض کردیم که خب میدم چقدر مولانا چقدر تابع شده، تابعیت به مقداری بوده که خم میدره بوده، اون بالا هم تابعیت داره. خب همین، چون این مسئله تابعیت یه امریست که آیون بله، چون این مسئله تابعیت یه امریست که تقریبا برخلاف قاعده شیئی که متنجی شده باید با آب پاک بشه، بیم بگی به تبع پاک شده، این یه امر خلاف به سر قواعده. حالا که خلاف قواعده باید اکی پاکه به قدر متیقن، قدر متیقن همون مقداری بوده که خمر در میان کوزه بوده، مثلا دو سرس کوزه خمر بوده اون دو سرس پاک بشه، قسمت های بالا نه. آفرین، آلوده شده بود، آفرین، پس اون آلوده شده بود به خمر، آلوده شده بود نجس شد، آفرین، نجاست اون بالا باقیه. پس ما چیکار کنیم که خل ما نجس نشه؟ بشکنیم کوزه را، وقتی که شکستیم دیگه خارج میشه. بله؟ بله، بالاخره یا اون کار کنیم یا زیری که کوزه را سراخ کنیم که ازش در بیاد. آفرین، اگه بخار باشه حالا ترس کنید، اگه که نه این وقتی که خمر بوده تکن تکن بده همه اطراف کوزه رو مثلا شده بوده، بعد اون وقت تهنشین شده دو سرس کوزه خمره، حالا هم این خمر مبدل به خل شده. عرض میکنم حضورتون که این تهجات های این دوری که بعضی گفتن بیایم بشکنیم کوزه رو دیگه تا در نتیجه ملاقات با قسمت های بالا نکنه یا از زیرش سراخ کنیم که دیگه در بیاد، این دیگه احساسات عجیب و غریبی است که بعض خوب خواستن به قول خودشون دیگه حد بالا را رعایت کنن، به الا قطعا چنین چیزی نبوده. به قول مرحوم استاد خویی، خب این از قبیل اینه که خوبی اگر متنجس شده باشه خب چیکار میکنن؟ معمولا هم به خالی میکنن، بخیر خالی کردن به دردی بارش هم برخورد میکنه، یا نه بفرمایید یه حبی هست شما تو خانه گذاشتید، وقتی میرید که ازش آب بردارید با یه کاسه ای با یه ظرفی خانه خواهی این ظرف کاسه هم به اطراف باز اصابت میکنه دیگه، وقتی تکن خور اطراف هم باز متن از کنم حب را چیز میکنه. کسی نیامده این حرفا را بزنه که بیایم بگیم چون حالا آمده است این خمر، عرض کنم حضور که قبلا به قسمت های بالا هم یا خودش یا بخارش تصاحب کرده، پس بیایم بگیم حالا که مبدل به خل شده این احتیاط رو بکنیم. یعنی این آقایون علال قاده درست هم خواستم بگم، بگم این تبعیتی که شما میگید این چنون دلیلی که نداره، چون دلیلی نداره بنابراین ما باید اشتباه کنیم به جایی که قدر متیقنه. تقدر متیقنم فقط اون مقداری است که خمر در این کوزه بوده، دیگه قسمت های بالا که نبوده اون رو دیگه نباید بگین طاهر شده. بله، استاد خویی میگه بابا زمان ائمه علیهم السلام این کارا کسی نمیکرد که، خب از اون بعد که خم مبدل به خل میشد، از این خال لبن میگشتن با ظرفی با یا مثلا کاسی بر میشن قدم تکن تکن میخوده به اطراف سرایت میکرده، کسی هم که حد یه نزده که بیایم بگیم تو راخ بشکنن یا بشکنن که در بیاد. بنابراین این احتیاطی که بعضی بزرگان کردن و چی نداره. بله، عرض کنم حضورتون که یک دیگه از طبیعت و همون طبیعت چهار، ببینید چاهی اگر نجس شد، خب در خاطر شریفتون هست در لومه خوندیم که مثلا 10 دل برای پران چی بکشن، 20 دل برای فس کن مردی از کنیم که چیزی اگر بمیره، نمیدونم اگر انسانی بمیره بیشتر بکشن. اون حرفایی که خوندیم منزوحات به منزوحات به رفوزدهای محترم اول بر طبق روایات فتوا می دادن، می گفتن برای طاهر شدن چاهی که نجس شده به حسب اون چی که در روایات تحلیل شده از 3 دل تا 7 دل تا بعدی که تمام که بعد را به خارج کرد و از نو آب بیاد. بر این اساس حضور یا قدمای ما این منزوحات بر را برای پاک شدن چاه لازم می دانستن. اما بعد یه تحولی حاصل شد در فقه، گفتن با روایتی که از محمد به اسماعیل ابن بزی از آقا امام رضا علیه صلوات و سلام نقل میکنه، حضرت میفرماید که چاه پاک لأن له ماده، چون چاه ماده داره، ماده شونه که مرتبا از زیر میجوشه دیگه. خب شما دیدید همه چاهایی که در دنیا هست برمیرن با دلو آبش برمیرن، بعد چند لحظه دو مرتبه باز آب جدید جایگزین میشه. به اصطلاح هر چاهی ماده ای داره که اون منبع منشأ برای پر شدن چاه از آب میشه. لذا امام رضا علیه السلام به هم محمد بن اسماعیل مزی فرمود که نه دیگه، این چاه چون که ماده داره بنابراین متنجس نمیشه. از بعد این دقتی که فقها در این روایت کردن، نظریه برگشت که آقا این منزوحات بر واجب نیست، حالا یا حمله بر استحباب میشه یا به قول استاد خوبی شاید تعبد مجاواجب تعبدی باشه، نه از باب این که تطهیر چاه متوقفه بر این منزوحاته. نه چاه اصلا نسن چاه نجس نمیشه. حالا که نجس نمیشه بنابراین پس دلوی که می دیدیم توی چاه، این مثلا در فرض کنیم که مردن موش میگه 10 تا دلو بکشید، ما این دلوی که میکشیم توی چاه لا محاله این سرریز میشه به اطراف چاه برخورد میکنه. خود این دلو اول رفته توی چاهی که مثلا آبش نجس بوده، خود دل، خود ریسمان دل بالاتر از این دست این آقای قاصل، این آقای نازح که می نظم می کنه و می کشه. اینا چی؟ آقایان دیگر آمدن گفتن به این که بنابراین که بگیم چاه نجس میشه، این به اصطلاح اطراف چاه که وقتی می کشیم به اطراف چاه آب می ریزه، خود دل یا اون ریسمان یا دست شخص نازه که میکشه بالا، حتی لباس اونها، اینها هم به تبع پاک میشه. اگر قائل شدیم که نجس میشه آب چاه با ملاقات نجاست، نزح کردن اون مقداری که تعیین شده، اون نزح مویی به طهارت خود آب میشه، آب چاه میشه و به نتیجه به ملازمه موجب طهارت اطراف چاه و دلو و امثال ذالک میشه. این هم یکی از موارد طهارت طبعی است. مرحوم آقای حکیم نعم میکنه از بعضی که این یک قدر مسلم، خود دلو و ریسمان دلو و اطراف چاه اینا یقینا پاک میشن. نمیگه هیچ کسی نگفته که بعد از نزع حتی از منزوحات واجب هم که باشه، باز کسی نگفته که بعد از این که ما کشیدیم آب برای اون نجاست دو مرتبه با آب شلنگ بگردنی اطراف چاه رو آب بکشیم یا ریسمان آب بکشیم یا دلو آب بکشیم، نگفتن. یعنی که ان سیره قطعیه برای این بوده که به فرض آب چاه اگر نجس شده باشه و با منزوحاتی که معین شده تاب بشه، این موجب برای نجاست دلو و ریسمان و امثال ذالک اگرم اول شده باز به تبع پاک میشه. روشن آقایون؟ پس یکی از موارد تبعیت اینجاست. اما بعد سید میفرماید به همون تبعیشون مرحوم استاد خوی دیگران میگن اصلا آب چاه نجس نمیشه، چون به روایت اسماعیل ابن بزی گفت امام رضا فرمود لأن له ماده، چاه چون دارای ماده است از این که میکشیم از این برمون ماده فراوانی که خدای متعال در زمین قرار داده، اون موجه میشه برای این چاه آب بشین طاهر بشه. بنابراین نه، بل در روایت اسماعیل ابن بزی فرموده است که از کنم موضوع که گنزه حتی یذهب الریح و یطیب و طعمه. فرمود که حالا اگر که تغییر کرد تا به اینجا، پس این منزوحاتی که در چاه گفتند اصلا نجس نمی کنه چاه را، منتها تعبدن ما میگیم یا حمله بر استهوا میشه یا حمله بر عرض کنیم وجوب تعبده میشه، نه از باب این که چاه نجس شده. بنابراین الان ما اگه بعد در همون روایت اسماعیل ابن مزی فرموده مگر وقتی که تغییر کنه آب چاه، خب ما میدیم کرم اگر تغییر کرد، طعم نجاست برداشت یا رنگ نجاست برداشت، خب در روایت فرموده است که هر کری با تغییر یکی از اوصاف ثلاثه‌اش متنجس میشه. در چاه هم امام رضا فرمود که الا اینکه یتغیر، مگر اینکه این چاه تغییر پیدا کنه، که اگر تغییر پیدا کرد با تغییر دیگه آب نجس میشه. با چیکارش کرد؟ فرمود یونزه. در این روایت که اصل روایتش هم در باب چهاردهم از ابواب میاه در حدیث اول سوم آمده، فرمود الا ان یتغیر ریحه او طعمه فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه لان له ماده. معلومه اگه تغییر کرد باید انقدر بکشیم که آب چاه دیگه با طعمش طعم خوبی بشه و اون رنگ، مثلا اگه رنگ نجاست یا بوی نجاست برداشته، اونم از بین بره. خب پس مسلمه که اگر تغییر کرد فضلای محترم آب چاه اونقدر توش خون توش ریخ یا مرده اونقدر تو این چاهمون که گند گرفته، آب چاه هم متعفن شده بوی مرده را گرفته، یا اینکه رنگ چاه در اثر زیادی خون تغییر کرده و قرمز شده، خب این در کر و جاری هم همینطوره. کر و جاری هم اگر یکی از اوصاف ثلاثه‌اش تغییر کرد به نجاست، نجس میشه تا وقتی که زائل بشه. فرض بفرمایید یک آب از کنیم جاری از نهری داره میره، یک تو گوسن یا گاوی رو کشتی توی همین آب جاری، ممکنه که در حدود 20 متر آب چاه همه این آب جاری رنگ کلی خون برداره، مسلمن اون 10-20 متر مسلمن محکوم به نجاست، نه متحر که نیست بمانه، خودش هم محکوم به نجاست. حالا در چاه هم همینطور. آقای مرزا فرمودن که اگر فرض کردیم آب چاه تغییر کرد، متغیر شد، اینجا گنزه، باید انقدر بکشن تا اینکه رنگش تغییر کنه و برگرده به اون حالت اولیه. خب با اون تغییر ها میشه پاک و طاهر. خب
باز اینجا زوال تغییر نه به نزد،
بله
اینجا پاکیش هم باز بخاطر زوال تغییر نه بخاطر نزد.
خب نه
نزد اینجا میشه اون وسیله هست دیگه، در آمد اونی که باعث پاکیش میشه خود زوال تغییر.
بله زوال تغییر. حالا اگر بنا شکر نیا کنیم، میخوام اینه بگیم، میخوام اینه ارز کنیم، که وقتی که دوار تقییم ما اینقدر باید بکشیم تا در نتیجه هی آب جدید بیاد تا آب چاه تغییر کنه اون عادتش دیگه همین نیست. خب اینجا در بیتی میدیم چه حکمی داره؟ خب ما دلق رو اول نختیم توی چاهی که نجس بود آبش، خب وقتی که میکشیم بعد کم کم و کم کم آبش تغییر پیدا میکنه اون چه حکمی داره؟ خود اون چاه اون ریسمان امثال داره. میگه اونا به طبع مسلمن درسته، اینجا به طبع اونا پاک میشه چون کسی نیامده. میفرمایند که اگر ما قائل به این شدیم که آب چاه متنجس نمیشه مگر با تغییر، در فرض تغییر دیگه این از کن ملازمه طبعیت نمیتونیم بپذیریم. بعید نیست که بگیم اگر تغییر کرد فقط اون مقداری که ضرورت داره که خود گل بریسمانش بشه، باقی رو دیگه نمیتونیم حکم چیز کنیم، چون سیر فضلات در جایی جاری میشه که تقریبا همگانی و کار تقریبا عمومی باشه. نجس شدن چای چیز بسیار نادریه، کم اتفاق میفته که به کلی آب چاه تغییر کنه و به این طور خویی میشه. به کتاب میشه که ما ندن در عمر ما ندیدیم که چاهی تغییر کنه یکی از اوصاف سلاسهش. لذا میفهمن چون که اون سیره در جای جاری میشه که تقریبا عمومی باشه که مردم بر اساس این از کنیم عمومیت ما حکم به طهارت کنیم. اما این مسئله در صورتی را که چاه را بگیم تغییر کنه و بعد تغییر کردنش، این چون کم اتفاق میفته بسیار نادر، لذا سیره‌ای که میتونه قائم بشه فقط نسبت به خود دلوه در صورتی که ما آب بکشیم. بلا به قول آقای خویی یک کار دیگه نمیتونیم بکنیم، به جای یک کر آب بریزیم توی چاه تا در نتیجه تغییر کنه آب چاه از اون حالت اولیه به حالت دیگر. هدف این است که اون آب چاهی که تغییر کرده فزرا او باید به یک وسیله ای عقلیش از بین بره، یا به وسیله کشیدن یا به قول ایشون آب کرن دیگری بریزیم توش تا اون حالتش عوض بشه. حالا در اینجا که ما میخواییم به وسیله کشیدن برگردانیم و آب چاه جدید هی بیاد به تغییر رنگ یا بو بده، آیا اون دل پاک میشه؟ بره دیگه. اینجا میتونیم بگیم اون مقدار دلوی که برای نزه و کشیدن آب نجسه به تبع او پاک میشه. آفرین، اینم حرف خوبیه که بیان بگی تبعیت نیست که خب عرض کنم از که یکی دیگه از موارد تبعیت فضلا قضیه این حیواناته. خب شما گربه همه تو خانه ها هست، این گربه میاد از عرض کنم که قضا ظرف ها لیس میزنه میخوره آب میخوره قضا میکنه، هیچ کسی آمده از بگه این آبی که گربه دهن زده نجسه؟ در چون گربه خب یکی از کارهای رسمیش موش خوردنه، خب موش نه که حرام مثل نجسه دیگه مسلم. یا مثلا حیوانات مذهبی باز غیر زال که این حیوانات پرندی که میگرنده بودن منقار، مثلا خرگوش میگرن پلان میکنن پاره پاره میکنن. خب در مورد این حیوانات هیچ کسی نگفته که اینا رو باید بگیم بشوریم و آبشون بکشیم، بلکه توی همه خانه ها گربه هست، هیچ کسی گربه رو آبش نمیکشه. ولی باز حتی امیرالمومنین فرمود من کراهت دارم که سور گربه را رها کنم، لأن الحره من اهل البيت، گربه یکی از افراد خانواده لذا سورش پاکه. بله فقط سور سگ و خوک اونها که نجس شد، عیناً سور اونها نجسه. اما حیواناتی که طاهرند چه حلال گوش باشن چه حرام گوش باشن، اونها حتی مثل مرغی که جلال میشه خب میگیم حرام نجس میشه، ولی اما کسی نگفته که برای دم از کنه منقار مرغ را آب بکش و فلان کن. صحبت این استش که به تبع گفتن زوال سید، میگه یکی از مطهرات زوال عین نجاسته. در مورد حیوانات همین انقدر، اگر عین نجاست زائل شد مسلما محکوم به طهارته. خب یعیات و مشایع قبلا خوندیم که فرمودی که در منقار این حیوانات خون بود غیر زوال بود و به آب زدن و آب بکش، اما اگر این خونی ندیدی حکم به طهارت میشه. عرض کنم حضورتون که یک بحثی است مرحوم آقا روزه قم همدان رضوان العالی میگه اصلا اینا نجس نمیشن، همون وقتی هم که نجاست روی بدنشون هست اون نجاست نجسه، ولی بدن اینها متنجس نمیشه. مرحوم استاد ما مرحوم هلی هم یادم میاد میگم مثل درخت ها یک نجس نمیشن، برفرض اون چی که شما انداختی پارچه نجس روی درخت نجس نمیشه، خود اون پارچه درخت خوش بشه از میندازی کسی نگوید درخت نجس میشه. بنابراین یک احتمال هم هست که بیاییم بگیم که اصلا این حیوانات نجس نمیشن ولو ملاقات با نجاست هم کنن متنجس نمیشه بزنشون. یه قول دیگر هم که اکثرا میگن اصلا ذهاب نجاست موجب برای طهارت میشه. بعضی هم میگن غیبت، همین که این رفت و بند وارد نمات بر میگه میگن به پوزش مثلا خون نیست کسافت نیست حکم میکنیم به طهارتش. یه ثمره‌ای بین این قولا حاضر میشه یا نه که اگر ما قائل بشیم که اصلا نجس نمیشن اینها، یا اینکه نجس میشوند و بعد زوال نجاست موجب طهارتشون میشه، این فرقی به این دوتا میکنه؟ بله، یک ثمره هست در مورد جایی که حیوانی قبلا مثلا دهنش پر از خون بوده متنجس بوده، الان اون دیگه خون نیست دیده نمیشه. آیا اگر این دهندت به چیزی اون منجس میشه؟ نه قطعا اون متنجس نخواهد شد زواله. اما فرق است بین این که بگیم از اول نجس نشده این، برای این که چون فقط نجاست روی بدنشه اما اون نجاست نجسه، برای خود حیوان بدنش نجس نشده. یا بگیم نه نجس بوده اما ذهاب نجاست موجب برای طهارت شده. مرحوم آقای حمدانی حرف اول میگه، اکثرا حرف دوم میگن نه نجس هست ولی با زوال نجاست این بدن حیوانی که نجس شده پاک میشه. ثمره بین این هست یا نه؟ اجازه بدین که بریم برای فردا بحث ثمرش.